راجع به عراق هم قرار شد که مقدار خبری داشته باشیم.
در مورد عراق خیلی مهمه که من به این مسئله دوباره اشاره بکنم، با اینکه در هفته‌های گذشته هم یه اشاره کردیم که امروز وقتی که شما به تلویزیون‌های ایران که از ایران میاد ها؟
بله.
این تلویزیون‌های ایرانی که مال دولت ایران نگاه میکنید، مخصوصا به بخشای گزارشات اخبار و مخصوصا سیاسی و غیره، بخشای سیاسیشون، و یا اینکه به روزنامه‌هایی که در داخل ایران این روزنامه‌ها معرف نظرگاه حاکمیت هستن.
بله.
مثل روزنامه کیهان مال بسلا حسین شریعت مداری، روزنامه دیگه مثل روزنامه شرق، روزنامه عبار، روزنامه خود جمهوری اسلامی، ولی بویژه روزنامه کیهان که مشخصا مواضع خامنه‌ای و اصولگرایان در اون روزنامه به صورت بسیار منسجم و با تداوم خیلی به صورت منطقی مطرح میشه. یعنی اگر ما بخواهیم دقیقاً بفهمیم سیاست‌های اصولگرایان در آینده چه از نظر مسائل داخلی چه از نظر مسائل خارجی چه خواهند بود، مسلماً خواندن شماره‌های مختلف روزنامه کیهان به ما خیلی کمک می‌کنه.
بله.
بفهمیم که اینها در کجا قرار گرفتن و جهان رو چه جوری می‌بینن و بینیششون و نگاهشون به جهان و به اوضاع بین‌المللی بیشه در رابطه با ایران چیه. شما متوجه خواهد شد که در این 4-5-6 هفته گذشته لحن صحبت این نشریات که مشخصا با دولت معرفی میشن و در واقع تلویزیون های دولت جمهوری اسلامی، لحنشون عوض شده. قبلا اینها از اشاره هایی به مقاومت مردم عراق داشتن یا اشاره هایی می کردن، امروز این لحن عوض شده و عموما وقتی که اشاره می کنن به اوضاع عراق از تروریست ها صحبت می کنن.
بله.
عمدتا این تغییری است که من در رسانه های گروهی در رابطه با دولت ایران می بینم که جنبش مقاومت مردم عراق رو اسم نمیبرن، یعنی به هیچ وجه، یعنی میگن فقط به تروریست ها در عراق اشاره میکنن. این یک تغییره، این یک تغییری است در لحنشون. دوما اینی که 4 نفر از شخصیت هایی که در داخل کابینه فعلی عراق شغل ها و در واقع موقعیت بسیار بسیار مهم می دارن، یکیش آقای جعفریه که در واقع نخست وزیر کشور عراق اصلاح، از شبت آقای چلبیه که معاونشه، آقای شهرستانیه که داماد در واقع آیت الله سیستانیه، و بعدا آیت الله حکیم که در واقع رهبر شورای عالی مقاومت عراقی که 15-16 سال در ایران زندگی کرده بود، بعد از سرنگونی صدام اومد به داخل عراق از ایران. این 4 نفر در واقع یه پاشون تی عراقه، یه پاشون تی ایرانه. پس در نتیجه امکان این که ایران رفته باشه پای یک نوع همکاری با آمریکا در داخل عراق اصلا استبعادی نداره، یعنی بعید به نظر نمیرسه. من فکر میکنم که خیلی منطقیه که ما این نتیجه گیری رو یا این جنبندی رو داشته باشیم، مخصوصا از زمانی که آیت الله حکیم به روشنی در یکی از سخنرانی هایشون تقریبا یک ماه قبل در شهر بصره اعلام کرد که با شعار فدرالیزم موافقت داره.
بله.
یعنی معتقده که یک نوع خودمختاری در بخش جنوب عراق برگزار بشه، یک نوع خودمختاری ایجاد بشه، و تضادی که از اون زمان نیروهای نظامی این شورای عالی مقاومت یعنی طرفداران آیت الله حکیم به اسم سپاه بدر با نیروهای نظامی مقتدی صدر به اسم سپاه المهدی یا مهدی
بله.
وقتی که اینها در تضاد افتادن و حمله های نسبت به هم دیگه کردن، درگیری هایی داشتن، تلاقی هایی داشتن، این هم حکایت از این جریان میکنه که بخشی از شیعه ها که قبلا معتقد بودن که عراق باید متحد باشه چون ما در اکثریت هستیم، مسلما در دولت نقش بزرگی بازی خواهیم کرد، این موقعیت رو آیت الله سیستانی مطرح میکرد یک سال قبل. آیت الله سیستانی هم حالا اومده روی خط این چهار نفر که عرض کردم، شهرستانی که خب داماد خودشه
بله.
در واقع شهرستانی نماینده سیستانی در داخل کابینه. آیت الله حکیم هم در واقع نماینده ایران در داخل کابینه. چلبی و جعفری هم هر دو شیعه هستن، منتها یکیش سکولاره یکیش مذهبیه و هر دو هم غیر روحانی هستن برخلاف آیت الله حکیم. اونها هم دوباره روابطی با فراکسیون های مختلف درون حاکمیت در ایران داره. نتیجه نشان میده که ایران هم موزاش دیگه مثل سالهای قبل این نیست که عراق متحد. در واقع امروز طرفداران عراق متحد اونهایی هستن که عمدتاً در این دو سال و نیم گذشته در درون جنبش مقاومت عراق علیه آمریکا مبارزه کردن، علیه آمریکا مقاومت نشون دادن، که مقتدی صدر که خودش شیعه است ولی معتقد به فدرالیسم نیست، با سنی ها که اصلا مخالف فدرالیسم هستن، یه بخش کوچیکی از حزب کمونیست کردستان که مخالف فدرالیسمه، اینها همینشون در یک سپه قرار میگیرن که خیلی وحشیان، چون از 9 میلیون جمعیت شهر بغداد نزدیک به 2 میلیونشون تقریبا به صورت وحشی تحت تاثیر مقتدی صدر هستند. یه ده وحشی هم همون طرفداران که اینها در مطبوعات آمریکایی به اسم سنی معرفی میکنن، اعرابی هستند که به بخشهای مختلف ناسیونالیست های عراق و طرفداران ناصر، طرفداران عبدالکریم قاسم، طرفداران عبدالسلام عارف و دیگران تعلق دارند، مخصوصا طرفداران عبدالکریم قاسم. اینا معتقد به یونایتد عراق یعنی عراق متحد هستند و مخالف فدرالیسم هستند. ما این سفارایی رو در حال حاضر در عراق شاهد هستیم که این سفارایی جدید دوباره به وجود اومده، اونایی که ضد فدرالیسم هستند و اونایی که طرفدار فدرالیسم هستند. و 15 اکتبر هم روزی است که مردم عراق اونجا قرار رفراندوم در رفراندوم شرکت بکنن و بگن این قانون اساسی رو که در واقع یه قانون اساسی که عملا کشور عراق رو به سه بخش تقسیم میکنه باید رأی بدن یا اینکه رأی ندن. اگر دو سوم رأی رو نیارن که امکاناً اگر حتی به صورت نسبی آزادی باشد در اونجا، مردم عراق علیه این قانون اساسی رأی خواهند داد. ولی خب چون نیوکان ها اونجا سر کار هستند، واقعا دولت هم دولت جعفری یا دولت جلال طالبانی واقعا یک دولت کاملا وابسته به آمریکاست، از دل مردم عراق بیرون نیومده، این امکان تقلب سرتاسری و فراگیر و وسیع امکان داره. ولی اگر حتی یک آزادی نسبی باشه که مردم برن رای بدن، مسلمان اونایی که ضد فدرالیسم هستن در این رفراندوم میبرن و به قانون اساسی عراق نه اعلام میکنن، یعنی نمیگن، و بدین وسیله اون وقت باید مجلس هم از بین بره، یعنی مجلسی که وجود داره، مجلس شورای ملی عراق باید منحل بشه طبق مقرراتی که دارن و دوباره انتخابات بشه برای مجلس آینده، که اون وقت اون مجلس دوباره باید بره یک قانون اساسی رو تنظیم بکنه.
بله آقای دکتر، همونطور که در جلسات قبل صحبتش شد و گفتگو داشتیم، این بود که امریکا خواهان فدرالیزم، اونم اون فدرالیزمی که میدونیم به چه جهته در اون منطقه است. اما جمهوری اسلامی چرا این فدرالیسم رو به نظر شما تایید میکنه؟
خیلی امکان داره که برای اینکه به تثبیت خودشون در ایران اینها مثلا ادامه بدن که به خاطر تثبیت اون قدرت استبدادی که دارن اونو تثبیت بکنن، مستحکمش بکنن و ببرن جلو، امکان داره که بیان به مردم ایران و حتی به اون افرادی که طرفدارشون هستن 20% یا 10% اون نیرویی که به اصطلاح طرفدار اینا هستن، به اونا بگن که ما داریم با آمریکا اصلا رقابت میکنیم ما. ولی خب شما میدونید که در اوضاع بین‌المللی در تاریخ معاصر جهان امکان این که یک قدرت بیاد قد علم بکنه بگی من میخوام با آمریکای به این بزرگی رقابت بکنم، این در واقع خیلی خیلی چیز به اصطلاح دور از واقعیت هاست، دور از عقلانی بودن.
البته در حالت
ما نمیتونید به آمریکا رقابت بکنید. این داره که اینا همکاری میکنن ولی میگن ما داریم رقابت.
بله اون که معمولا آقای دکتر اینا تمام طول این 26 سال نشون دادن که کارشون اینه، یعنی چیز دیگری میگوین،
بله.
کار دیگری میکنن. ولی اونم که منظورتون قطعا اینه که رقابت نظامی نمیشه کرد، ولی از نظر ایستادگی و مقاومت در مقابل امریکا اگر یه ملتی بخواد به راحتی میتونه.
مسلمن آره، ولی شما نمیتونید بیایید در حیطه آمریکا، یعنی اون حیطه‌ای که دشمن در دستشه، بهش بگید که من در اون حیطه میخوام رقابت بکنم.
کاملا
ببین مثلا ما دولت‌های ملی داشتیم در گذشته، مخصوصا در کشور خودمون ایران.
بلد.
دولت ملی دکتر موسوی هیچ وقت نمیخواست با آمریکا رقابت بکنه، نمیخواست با انگلستان رقابت بکنه.
کاملا
همیشه یک آلترناتیو میداد، میگفت این مدل ماست، ما اینو میپذیریم، این خواست ملت ماست، این آرزو و آرمان ملی ماست. ما یک آلترناتیو میدادیم، خب در این آلترناتیو ما اون تصریحاتی رو که میبایستی داشته باشیم، اون ستاد رهبری که برای ارتش قوی باشیم، ما نتوستیم. خب کودتای 28 مدت ما در این نبرد شکست خوردیم.
بله.
ولی آمریکا به عنوان یک کشور امپریالیستی، شما اگر بیایید در محوطه این، در منطقه این، با اون الگوهایی که آمریکا برگزار کرده رقابت بکنید، شکست میخورید.
بله، از نظر نظامی قطعا شکست میخورن.
بله، رقابت آخری شما وقتی که با آمریکا رقابت میکنید، جوهر سرمایه‌داری امپریالیستی واقعا رقابته.
دقیقا.
ما نمیتونیم با آمریکا رقابت، ما باید آلترناتیو. حتی آقای یوسف زاده اگر شما توجه کنید، اتحاد جماهیر شوروی زمانی در واقع در راه در واقع زیر نزولی قرار گرفت که با آمریکا شروع کرد به رقابت کرد.
کاملا درست.
بله، وقتی که شما با آمریکا رقابت میکنید، شما حتما باید برید جان سوم رو تاراج بکنید.
بله بله.
اون وقت بگید که من هم برای مردم خودمان رفاه آوردم. خب رفاهی که نسبی که مردم آمریکا دارن، این رفاه در واقع از تاراج کشورهای جان سوم، مخصوصا از تاراج آفریقا و خاورمیانه اومده. این درست نیست بگیم که این رفاه، این آسایش نسبی که وجود داره در آمریکا یا داشتیم تا این اواخر، این رفاه، این آسایش از فقط نیروی کار مردم آمریکا است. نه، این رابطه داره با نظام جهانی و تارازی که اینا در جهان سوم انجام داد.
کاملا درست.
در یک کشوری که میخواد آلترناتیو باشه، این نمیتونه بیاد بگه من میخوام با آمریکا رقابت بکنم ولی نمیخوام آفریقا رو تاراج بکنم. ما دیدیم که اتحاد جماهیر شوروی در رقابت با آمریکا درست همون حرکتی رو کرد که آمریکا هم در ویتنام کرد، در رفتن تو بطلر افغانستان و اونجا آغاز سرنگونی دولت اتحاد جماهیر شوروی شد. بعضی ها میگن که مثلا اتحاد جماهیر شوروی که یک کشور به اصطلاح سوسیالیستی بوده، به خاطر اینکه دموکراسی رو رعایت نکرد در کشورش سرنگون شد یا از بین رفت یا فروپاشید یا تضییع. ولی خب شما اگر توجه کنید که اگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یه آلترناتیو به وجود میومد و با آمریکا اصلا رقابت نمیکرد، اونجا هم کشیده نمیشد بیاد تمام نیروهای خودش رو بذاره به سلاحهای اتمی و اینا و مردم و کارگران و دهقانان اینا رو فراموش بکنه و یک شرایط عجیب غریبی در اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد که همه دیپولیتیزه شدن، سیاست زده شدن و زمانی که رژیم همون جمهوری اصلاح سوسیالیستی شروع کرد به فروپاشی، ما کوچکترین حرکتی از طرف کارگران و زنان ندیدیم. اینی که در عراق هم همینجوری خواهد بود. ایران میره داره به توده‌هاش میگه من دارم اسلام هستم، اینم آمریکاست، من با آمریکا داریم رقابت میکنیم، ولی عملا میرن به باطلاق عراق فرو میرن و اونجا به گلستان جمهوری اسلامی تبدیل میشه.
بله آقای دکتر، منم کاملا درسته، منم منظورم مقاومت بود در با اعتقاد به عقاید خودمون، ولی رقابت بله در رقابت با بدان چیزی جز سیاهی و تباهی نیست، باید بدکاره باشه آدم تا با بدکاران رقابت کنه.
درسته کاملا. یعنی شما اگر به تاریخ مبارزات نهضت های رهایی بخش کشورهای جهان سوم توجه کنید، از مصدق گرفته ناصر و غیره غیره، همه اینا مقاومت میشه.
دقیقاً من همین
هیچ وقت ادعای رقابت که نه، بلکه اصلا به هیچ وجه نمیخواستن در تریتوری، در اون محوطه، در اون منطقه ای که آمریکا و فرانسه و انگلستان و اسرائیل میخواستن کارهای انجام بدن، بیان رقابت بکنن.
کاملا.
چون رقابت همون شکست همون. ولی اینا عموما به قول شما رقابت اصلا نمی کردن و دقیقا مقاومت می کردن و الگو می دادن، آلترنتیو می دادن. البته شما ممکنه با آلترنتیو مصدق یا با آلترنتیو جمال عبدالناصر یا با آلترنتیو مثلا سوکارنو در این دو رژیم مخالفت بکنید، ولی آلترنتیو بودن، رقابت نمی کردن.
نه آلترنتیو
بله یا پیما حدی یا بعدن مثلا ما در مورد ایران مقاومتمان همیشه فقط شکست نبود، پیروزی داشتیم، ما سیتی رو داشتیم، 28 مرداد هم داشتیم.
بله.
بله. به خاطر همون مقاومتمون بود دیگه.
بله. دقیقاً به خاطر بله به خاطر اینکه راه اون هدف درست بود.
بله.
خب ببخشید آقای دکتر، اگر دیگه اجازه بفرمایید بریم به سراغ تاریخ احزاب سیاسی.
بله، تاریخ احزاب سیاسی که در هفته‌های گذشته صحبت کردیم و به چندین سازمان و تشکیلات اشاره کردیم در دوران بعد از کودتای 28 مرداد اومدیم
را جامعه سوسیالیست ها
و... اومدیم بله اونا رو هم صحبت کردیم. درست
قرار شد که با آقای ملکی شروع کنیم این جلسه. خلیلی
اگر بله بسیار خوب خواهد بود که ما راجع به خلیل ملکی و در واقع به پیشینه سیاسی ایشون هم اشاره بکنیم، چون من معتقدم که در واقع ملکی چیز بوده، یکی از انسانهایی بوده که در واقع سوسیالیسم در ایران در واقع به صورت بسیار بسیار علمی مطرح کرد و درسته که اوایل ایشون کمونیست و مارکسیست بود، ولی بعدها از مارکسیسم و سوسیالیسم اون شکلی که معتقد بود رو برگرداند، ولی تا آخر عمرش به عنوان یک سوسیالیست موند و خدمات زیادی هم به در واقع جنبش سوسیالیستی و کارگری در ایران انجام داد.
بلی.
ایشون در سال 1307 خورشیدی در یک مسابقه اعزام دانشجو به خارج موفقیت پیدا کرد و برای تحصیل در رشته شیمی به آلمان رفت.
بله.
و ایشون در اونجا یه درگیری داشت با مقامات سفارت ایران در برلین که اونها میخواستن، مقامات میخواستن بر علل مرگ یک دانشجو ایرانی به نام حسین قلی عطایی.
بله.
که زیاد راجع به حسین قلی عطایی ما اطلاعات زیادی نداریم، همین قدید یه دانشجوی بوده در برلین و ایشون در واقع بر اثر فشار مامورین سفارت ایران در برلین در سال 1307 دست به خودکشی زده بود.
بله.
و سفارت ایران میخواست روی این جریان سرپوش بگذاره و خیلی جالبه خلیل ملکی که تازه اونجا دانشجو بود شروع کرد گفشاگری و در واقع اون وقت سفارت ایران ایشون رو به اتهام داشتن مرام کمونیستی هزینه تحصیلیش رو قطع کرد.
بله.
لذا ایشون خلیل ملکی بدون اتمام رساله دکترای خود مجبور شد به ایران برگرده. من تا اونجا که اطلاع در دست دارم، ملکی قبل از بازگشت به ایران با تقی ارانی که در اون زمان در برلین مشغول تحصیل بود آشنا شد و از طریق ارانی و دوستان ارانی اون زمان من جمله ایرج اسکندری به نظرات مارکسیستی گرایش پیدا کرد.
بله.
خلیل ملکی بعد از بازگشت به ایران تا اونجا که من در یادداشتان دارم در دانشسرای عالی در رشته فلسفه و علوم تربیتی تحصیلات خودش رو ادامه داد و حتی در اون دانشسرا یک لیسانس گرفت و بعد از اون شروع کرد تدریس تاریخ در دبیرستان‌های تهران.
بله.
در همین زمان، یعنی همون اوایل دهه 1310 بود دیگه، که ملکی میاد و با گروه ارانی آشنایی پیدا میکنه. قبلا ارانی رو که خوب میشناخت دیگه، از طریق ارانی به اندیشه های مارکسیستی رو
در برلین. بله.
در ایران در این زمان با ارانی آشنا میشه. خود ارانی هم که بعد از بازگشت به ایران با کمک بزرگ علوی، ایرج اسکندری و یکی دو نفر از همدورهای دوران تحصیلی خودش، اینها یک مجله میخواستن انتشار بدن که موفق شدن انتشارشو بدن به اسم دنیا.
بله.
و تا اونجا که من اطلاع دارم در همین زمان دیگه ملکی به این محفلهایی که تقی ارانی به وجود آورده بود ملحق میشه و به یکی از اعضای اصلی محفل هایی که تقی ارانی به وجود آورده بود و در این محفل ها عموما شماره های مقالاتی که در دنیا منتشر میشد، این در این محفل ها اونا رو مطالعه میکردن، خلیل ملکی هم به اونا میپیونده و میدونیم که این گروه، یعنی گروه 53 نفر، به اتهام تشکیل جمعیتی با مرام اشتراکی دستگیری میشن.
بله.
و بعدا هم همهشون محاکمه میشن و به زندان میفتن. ملکی هم یکی از اون افراد بود.
درسته.
در واقع ایشون 4 سال به زندان محکوم میشه و 4 سال در زندان میمونه و وقتی که رضا شاه از ایران خلع میشه از سلطنت و تبعید میشه، ایشون هم یعنی خلیل ملکی مثل دیگر زندانیان سیاسی از زندان میاد بیرون و شروع میکنه به فعالیت و در واقع همراه 26 نفر از گروه 53 نفر اینها در واقع در منزل سلیمان اسکندری، در واقع عموی ایرج اسکندری، در خانه ایشون حزب توده ایران رو تأسیس میکنن.
بله.
ملکی تا اونجا که من از مدارک و اسنادی که از حزب توده خوندم، ملکی همراه شماری دیگر از کادرهای فعال حزب که خود را اعضای زبه اصلاح طلب، یک فراکسیونی بوده در داخل حزب توده به اسم زبه اصلاح طلب که ایشون جزو هم محسوب میشد.
بله.
در اول.
درسته.
و بعدا هم این جبهه اصلاح طلب با اینکه به این اسم نبودن از حزب در واقع در سال 1326، یعنی 5 سال و نیم بعد از ایجاد حزب توده ایران،
به
اعلامیه میدن و انشاب خودشون رو اعلام میکنن به حزب.
بله.
و بعدا هم خب حزب توده هم به محض اینکه متوجه میشه که اینا میخوان انشاب بکنن، اینا رو اخراج میکنن.
بله.
از حزب. و خلیل ملکی وقتی که در سال 1326 از حزب توده ایران همراه یارانش در واقع اخراج میشن و از اتحاد جماهیر شوروی هم کوچکترین حمایتی رو نمیبینن، برای مدت کوتاهی یک اتحادیه سوسیالیستا به وجود میارن، ولی این اتحادیه سوسیالیستا دوامی نمیاره و در نتیجه خلیل ملکی از سال 1327 شروع میکنه عمدتاً به تفحص و تحقیق، و در دوران اوجگیری جنبش ملی شدن صنعت نفت در واقع ملکی میاد با روزنامه شاهد
بله.
که مدیریتش دست دکتر مظفر بقایی بود شروع میکنه در اون روزنامه قلم زدن، و بعدن هم بعد از تقریبا 9 ماه در همون سال یعنی سال 1329
بله.
سالی که نفتش میرفت ملی بشه ها
بله.
اینها همراه بقایی و ملکی با هم یک حزبی به وجود میارن به اسم حزب زحمت کشان مردم ایران
بله.
و ما میدونیم که اینها با هم همکاری میکنن. در واقع روزنامه شاهد همیشه 2 تا سرمقاله داشت، یکیشو خلیل ملکی می نوشت، یکیشو مظفر بقایی، و این همکاری و این دوستی و این وحدت تا 30 تیر سال 1331 بوده، یعنی تا قیام 30 تیر سال 1331 ملکی با بقایی در داخل حزب زحمتکشان مردم ایران در واقع با هم همکاری می کردن. ولی بعد از اون بقایی وقتی که موقع مخالفت میکنه با مواضع ضد امپریالیستی مصدق، در نتیجه ملکی با بقایی به مخالفت برمیخیزه و به طرفداری خیلی خیلی شدید و جدی از مصدق، و در نتیجه در مرداد ماه سال 1331 درست 1 ماه بعد از 30 تیر
بله.
ایشون دیگه از حزب میاد بیرون و طرفداران خودش هم به اون میاد، و در واقع شما به دستان بقایی هم حمله میکنن و اینها را در یه مقعدی که جمع شده بودن همه اینها را میزنن و مقعد را تاراج میکنن، و بعد از اون ملکی تصمیم میگیره در همون سال یعنی در تابستان سال 1331 وقتی که از حزب زحمتکشان جدا میشه، نیروی سوم رو به عنوان سازمانی که به اصطلاح از طرفدارانش اکثر اعضای نیروی سوم اونهایی بودن که در داخل حزب زحمتکشان بودن
بله،
و نیروی سوم رو به وجود میارن، و نیروی سوم تا اونجا که من روزنامه نیروی سوم رو مشخصا تمام شماره هاشو تا 28 مرداد مطالعه کرده هم، نیروی سوم تا آخرین روزهای زندگی دولت مصدق به مصدق و آرمانهای ملی مصدق وفادار میمونه، و بعد از اون هم در واقع هم در نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28 مرداد
بله.
بعدن هم در جبهه ملی دوم همکاری میکنه با جبهه ملی دوم، بعدن هم با جبهه ملی سوم همکاری میکنه، و عمدتاً سالها هم بعد از کودتای 28 مرداد نزدیک به 2 سال هم در فلک الافلاک در واقع لرستان اونجا زندانی میشه، و خدمات زیادی به جنبش مردم ایران انجام میده، و ایشون در سال 1348
بله
دیگه دارفانی رو ودا میکنه، ولی آثار زیادی از خلیل ملکی مونده که نشون میده که ایشون هدف بزرگی داشته، میخواسته یک جنبش بزرگ سوسیالیستی در ایران برپا بکنه که با شکست روبرو میشه، ولی آثار و نوشته هاش هم در به صورت مقاله هم به صورت کتاب واقعا خدمت بزرگی به جنبش سوسیالیستی در ایران انجام داده.
بله، یادشون به خیر و یادشون
شاد. یاد ایشون و تمام اون رفقا و دوستانشون که ایشون
بله.
که از حزب توده جدا میشه و از بعدن یعنی میاد در دوران ملی شدن صنعت نفت همکاری میکنه، یاران بسیار بسیار معروف و محبوب و مشهوری داشته
بله.
علی‌الله احمد یه نویسنده بزرگی میشه در اون دهه، یکی از بزرگترین نوبلیست های ایران میشه
بله.
از شرط که پرویز رسول زاده
بله.
همون شهردارهای پیشلدر، اون نوبلیست بزرگ ایشون هم، یا نادرپور،
فریدون
تولیلی، شاعران بزرگ، همه ایشون اینا طرفداران خلیل ملکی بودن که از حزب توده جدا میشن، بعدن در حزب زحمتکشان ایران جمع میشن، بعدن هم در نیروی سوم همکاری میکنن با خلیل ملکی. البته در این دو دوره متفاوت خلیل ملکی موفق میشه خیلی از جوانانو که از این گروه جوانتر بودن بکشه، جذب بکنه به داخل نیروی سوم، که اونا هم بعدها به مبارزات خودشون ادامه میدن و جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران رو به وجود میارن. و خود ملکی در سال 1348 زندگی رو به درود میگه.
بله، یاد همه عزیزان زنده باد. اتفاقا نقل قولی بود از خود آقای خلیل ملکی، نقل قولی بود، میگفتن که به این مضمون که هرگاه بعد از اینکه ایشون حزب توده جدا میشن، که هرگاه حزب توده میخواست به کسی فوش بده، یه فوش به اون طرف میداد، یک فوش هم به خلیل ملکی.
خلیل ملکی، بله درسته. اینها
جدا شدن ایشون خیلی لطمه بزرگی به حزب توده زد.
درسته درسته، بله. و انسان بسیار بسیار مهمی بوده، و از نظر اینکه یک نوع سوسیالیسمی که در واقع خصوصیت ها و ویژگی های ایرانی داشته، ایشون در کتاب هاش، در آثارش، در نوشته هاش منعکس کرده.
بله،
جالبه برای خوندن یک مطلب بزرگی راجع به این که چگونه در ایران سوسیالیسم میتونه پیاده بشه. خلیل ملکی خیلی به اصطلاح آسمانی نبوده، خیلی زمینی بوده، خیلی عینی بوده، و این در نوشتهاش خیلی منعکسه. خیلی آدم به اصطلاح عملی بوده.
بله بله،
تئوریتیکال. بله
بله، و در ضمن زمانهایی از تاریخ مبارزات مردم ایران اشاره میکنیم، کماکان اینکه عزیزانی، مبارزانی همواره به علت داشتن یک نظر انسانی و یا یک اعتقاد مردمی میباید در زندانها، فقط به عنوان اینکه نظری غیر از نظر حاکمان داشتن، همواره تداوم داره تا به امروز، که در صحنه زندانها میبینید کسانی به اسم زندانی سیاسی فقط تحت عنوان اینکه نوع دیگر میاندیشند و انسانی میاندیشند.
اگر موافق باشید در آینده، یعنی در هفته های آینده، ما به سازمان ها و احزابی اشاره داشته باشیم که این سازمان ها و احزاب دیگه برخلاف سازمان های سنتی ایران مثل حزب توده، جبهه ملی یا حتی نیروی سوم که اعتقادی به مبارزات مسلحانه نداشتن، ما به اون سازمان ها هم که در اون 25 سال در واقع در ایران از زمان 28 مرداد تا انقلاب 1357 فعالیت داشتن، به اون سازمان ها و احزاب و گروه ها هم اشاره بکنیم.
حتما آقای دکتر، حتما. ما در هفته آینده اونطور که فرمودید بقیه راه را دنبال خواهیم کرد.
حتما
حتما. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، باز از وقتی که به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی اوقات خوشی دارم، میدونم شبم هست، دیر وقت هست. با هاتون من خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، روزتون بخیر.
خب تا گفتگوی دیگر، شام شما خوش باد. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای شهریور ماه، اخبار روز و تاریخ احزاب سیاسی توجه میفرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.